بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1399، جلسه 120، ادامه قسمت 67، صفحه 386. الاستدلال ببناء العقلاء على الاستصحاب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. دوستان، روزه ماه مبارک رمضان یکی از عنایت‌های الهی است و آنقدر این ایام روزش از اهمیت برخورداره که در روایتی وارد شده که اگر کسی یک روز از روزه ماه مبارک رمضان ازش فوت بشه، یک ضرر معنوی میبیند که هیچگاه قابل جبران نخواهد بود. در روایتی ظاهرا از امام صادق علیه السلام در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 118 روایت شده، حضرت فرمود: من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان منه. هر کس یک روز از ماه مبارک رمضان رو افطار کنه، روز نگیرد، روح ایمان از وجودش خارج خواهد شد. البته داخل پرانتز عرض کنیم اینکه منظور از روح ایمان چیه. در بعضی از روایات هست که کفار 3 روح دارن، مؤمنین علاوه بر اون 3 روح، روح چهارمی هم دارن به نام روح الایمان، و ائمه علاوه بر این 4 روح پنجمی هم دارن به نام روح القدس، که حالا این خودش یک تحقیق مستقلی می طلبه. دوستانی که مایل به تحقیق هستن، پژوهش هستن، روحیش رو دارن، موضوع خوبیه ارواح 5 رو بررسی کنن، ببینن که اینها دقیقا به چه معناست و چه روایاتی در این زمینه وارد شده. و در اینکه در سوره قدر هم فرمود تنزل الملائکه و الروح، این روح مطابق روایات، این روح به اصطلاح همین روح القدس هست که همراه ائمه و پیامبر اکرم هست و وظایف خاصی داره. اینم که در آیه قرآن فرمود یسألونک عن الروح، مربوط به روح انسان نیست، که بعضی ها برای اثبات تجرد روح به این آیه استناد کردن. مطابق به روایات منظور از این روح همون روحی است که در شب قدر نازل میشه و مطابق روایات چیزی غیر از جبرئیل و به اصطلاح فرشتگان دیگر، یک خلقی از مخلوقات خداست و اعظم از جبرئیل و میکائیل. حالا روایت شاز موجوده، میتونید ملاحظه کنید. خلاصه این روایت فرمود من افطر فی شهر رمضان یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان منه. خب حالا اگر افطار کرد باید چیکار کنه؟ و من افطر فی شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضاء يوم مكانه. اگر کسی در ماه رمضان یک روز روزه نگرفت، کفاره باید بده، یه روزم باید قضا کند. تا اینجاش محل بحث ما نیست. حضرت فرمود یه روزم باید جبران کنید و انا له بمثله، اما اونی که میگیره دیگه جایی اینو نمیگیره، این کجا و آن کجا. می‌خواستیم عرض کنیم که مطابق با روایات روزه ماه مبارک رمضان یک خصوصیتی دارد که این خصوصیت به اصطلاح اگر از انسان فوت بشه در جای دیگری قابل تدارک نیست. خب دوستان، ما عرض کردیم در بحث استصحاب رو تعریف کردیم به لطف خدا، به فضل الهی، و فرقش رو با قاعده یقین گفتیم در قسمت 66 کتاب. در قسمت 67 و 68 بنابر اینه که ما ادله استصحاب رو مطرح کنیم، ببینیم استصحاب با چه دلیلی قابل اثباته. خب عرض شد که در کتاب ما سه دلیل برای استصحاب نقل و بعضی هاش نقد شده. دلیل اول استدلال به حکم عقل بود که در جلسه قبلی اون رو به لطف خدا عرض کردیم. در این جلسه دوستان استدلال به بناء عقلا رو داریم. بناء عقلا همون سیره عقلاست که در به اصطلاح باب ادله قطعیه که باب دوم از کتاب بود ما اونجا عرض کردیم بناء عقلا با اون شرایطی که براش گفته شد جزء ادله قطعیه هست. خب حجیت بناء عقلا رو ما قبلا ثابت کردیم. اینجا میام ازش چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب ببینیم با هم. الاستدلال به بناء العقلاء على الاستصحاب، استدلال به بناء عقلا بر استصحاب. قد استدل بعض الاصولیین به بناء العقلاء على الاستصحاب، بعضی از اصولیین استدلال کردن به بناء عقلا بر استصحاب. میگه آقا دلیل ما برای اثبات استصحاب بناء عقلاست، عقلا به استصحاب میکنند. خب بیانشون چیه؟ چطوری بیان میکنن این رو؟ میگه نگاه کنید آقا، شما اگر به سیره عقلا اگر ملاحظه کنید، سیره عقلا رو، رویه عقلا رو در زندگی روزمره شون اگر ملاحظه کنید، عقلا وقتی به یه چیزی یقین دارن بعدن درش شک بکنند به اون شک توجه نمی کنن، بنا رو بر اون حالت سابقه میذارن. این رویه‌ای که ما در بین عقلا میبینیم. ببینید و ذالک به تقریب انهم یبنون علی بقاء الشیء عند الشک فیه بعد العلم به تحققه. تقریب استدلال اینه که انهم یعنی عقلا بنا میگذارن بر باقی بودن یک شیء. کی بنا میذارن؟ هنگام شک در آن. یعنی عقلا وقتی شک میکنن در بقای یک شیء بنا رو میذارن بر بقایش. این ضمیره در عند الشک ظرف متعلق به یبنونه، ضمیره در فی هم برمیگرده به بقایش، بقا و شیء. بنا میگذارن عقلا بر باقی بودن یک شیء هنگام شک در بقای آن شیء. کی این بنا رو میذارن؟ بعد از علم به تحقق آن شی. تحقق یعنی وجود. دوستان این بعد از علم به تحقق یعنی همون بعد از علم، چون عرض کردیم قبلا استصحاب یک یقین سابق میخواد. این عند الشک فیه روش بنویسید شک لاحق، روی علم به تحقق بنویسید یقین سابق. یعنی عقلا وقتی که به یه چیزی در سابق یقین دارن بعدن شکی براشون پیش میاد بنا رو میذارن بر بقایش. بلکه دوستان بعضی ها پا رو فراتر گذاشتن، گفتن نه تنها این سیره در بین عقلا جاریه، بلکه اگر ما بخوایم این سیره رو از میان عقلا جمع کنیم، این بنا بر حالت سابقه متیقنه رو از بین عقلا جمع کنیم، نظام بشر در کره خاکی به هم میریزه. بل قد یقال انه لولا ذلک لختل نظام البشر، بلکه گفته میشود اگر این نباشد قطعا مختل میشود نظام زندگی بشری. خب این ذالک رو روش بنویسید، شماره بزنید، بنویسید البناء علی بقاء الحالت سابقه المتیقنه. اگر ما بنا رو بر حالت سابقه متیقنه نذاریم قطعا نظام بشر مختل میشه. این حرف رو دوستان همونجوری که در پاورقی میبینید مصنف یکی به کتاب نهایت الوصول و یکی به کتاب قوانین ارجاع دادن. مرحوم محقق قمی میفرماید، میرزای قمی رضوان الله علیه، ایشون میفرماید و علی هذا الظن بناء العالم و اساس و عیش بنی آدم. میگه بر اساس این ظن به بقا حالت سابقه است که اساس زندگی بشر، زندگی بشر بر این اساس میچرخه. میگه نگاه کنید، عقلا وقتی به یه چیزی سابقا یقین دارن بعدش شک میکنن، به خاطر اون یقین سابق ظن به بقای اون شی پیدا میکنن، بر اساس همین ظن هم زندگی امروز میچرخه. آقا شما صبح از خونه زدید بیرون، بالاخره خونه شما اینجا بود، ظهر به اصطلاح اگرم شک کنید نکنه بالاخره، یا فرض کنید مدرسه درس میخوندید، دیروز مدرسه‌تون اینجا بود، همین که شما شک کنید که نکنه مدرسه ما جا به جا شده باشه توی این یک روز، به ما خبر نداده باشن، بنا رو بر این میذارید که نه، علی ظاهر هنوز مدرسه علی القاعده باید اونجا باشه، بلکه اصلا به خودتون شک راه نمیدید. یا فرض بفرمایید شما همین پرنده ها رو ببینید، بعضی ها تعبیرشون اینه، میگن آقا حتی در پرنده ها هم امسال میرن کوچ، سال دیگه برمیگردن، با چه امیدی دارن برمیگردن؟ بنا رو بر این میذارن که اون به اصطلاح تالابی که ما قبلا میرفتیم، اون دریاچه که ما میرفتیم هنوز آب داره و به اصطلاح جریانش برقراره. به همین خاطر شما میبینید که پرنده ها هم سالانه با اون پرنده بودنشون هم باز هم برمیگردن به همون جایی که در سال گذشته داشتن. یا فرض رو فرمایید شما وقتی در حال تجارت هستید، بین به اصطلاح به کشور دیگه میرید برای تجارت، در بین راه اگر شک کنید نکنه این طرف حساب ما مرده زنده است، اصلا به این احتمالات، به این شکوک اصلا توجه نمی کنید. در محاکم قضایی و عقلایی هم همیشه بنا رو میذارن بر بقای مالکیت انسان، مادامی که خلافش ثابت نشده باشه. اگر کسی وکیل کسی هست، شک کنیم آیا وکالت از وکالت عزل شده یا نه، در محاکم قضایی و عقلایی ولو تدین بدین خاصی هم نداشته باشند، بنا رو بر بقای وکالت میذارن، میگن بنابر اینی که این وکالت چون یقینی بوده، کماکان این وکالت باقی مادامی که خلافش ثابت نشده باشد. خلاصه حرف اینه که عقلا بنا رو بر حالت سابق میذارن. حالا رو چه حسابی بنا رو بر حالت سابق میذارن؟ سابقا عرض شد که بعضی ها میگن ما وقتی به یه چیزی سابقا یقین داریم بعدش شک کنیم، اقلش اینه که ظن به حالت سابق برای ما حاصل میشه. خب این از استدلالی که آقایون گفتن. جناب مصنف اشکال داره بر این استدلال. ایشون میفرماید نگاه کنید، دقت کنید، عبارتون اینجا مهمه. ایشون میگه آقا اگر منظور شما از بناء عقلا بر استصحاب اینه که عقلا تعبدن به حالت سابق عمل میکنن، این حرف درستی نیست. دقت کنید رفقا، ما در بحث استصحاب به دنبال اثبات استصحاب به عنوان یک حکم تعبدی هستیم. حکم تعبدی یعنی چی؟ اگر خاطر شریفتون باشه، ما در بحث تقسیمات واجب، واجب رو تقسیم کردیم به واجب تعبدی و واجب توسلی. اونجا عرض کردیم واجب تعبدی یعنی واجبی که نیاز به قصد قربت دارد، در مقابل واجب توسلی که نیاز به قصد قربت نداره. همونجا عرض کردیم در تعلیق هم به لطف خدا این رو مکتوب کردیم که تعبدی یک معنای دیگری هم داره. تعبدی یعنی اون سری احکامی که ما علم به حکمت و فلسفه اونا نداریم، نمیدونیم چرا، احکامی که ندونسته اونها رو میپذیریم. مثلا از شما سوال میکنن چرا نماز صبح دو رکعت سه رکعت نیست، یا چرا یه رکعت نیست، شما میگه آقا این مسئله تعبدی، یعنی فلسفهش برای ما روشن نیست. پس تعبدی در این اصطلاح به معنی اونه که ما فلسفهش برای ما روشن نباشه. در بحث ما هم همینه رفقا، ما میخوایم استصحاب رو، یعنی ادعای ما اینه که استصحاب یعنی ما بنا رو بذاریم بر حالت سابقه. تعبدن یعنی چی؟ تعبدن یعنی چه ظن به بقای حالت سابقه داشته باشیم، چه ظن به عدم بقاش داشته باشیم و چه شک داشته باشیم. در هر حال همین که ما شک کنیم در بقا حالت سابقه، بنا رو بر بقا حالت سابقه میذاریم. دیگه کار نداریم زن حاصل شد، زن داریم به بقایش، زن نداریم به بقایش. یعنی چشم بسته ما میگیم آقا ما یه یقین سابق داشتیم، یقینا حکم یا موضوع این بود سابقا، الان شک داریم، بنا رو میذاریم بر حالت سابقه. ما در علم اصول دنبال اثبات استصحاب به این معنا هستیم. حالا میخوایم ببینیم آیا عقلا این کار رو میکنن؟ عقلا با بناش بناشون بر حالت سابقه بنای تعبدیه؟ نه، عقلا اصلا تعبد معبد تو کارشون نیست. عقلا عمل میکنن به استصحاب، نه از این باب که ما تعبدن داریم بنا رو بر حالت سابق میذاریم. عقلا وقتی عمل به استصحاب میکنن به خاطر اینه که زن حاصل میشه براشون، از چون نوعن میگن، نوعن چیزهایی که قبلا بوده، نوعن اینها باقیان، یعنی این حالت در بین اشیاء غلبه داره، حالت در بین اشیاء غلبه داره. اشیاء وقتی به یه حالی هستن به اصطلاح غالبا این حالشون باقی میمونه. بنابراین عقلا وقتی میبینن غالب اشیاء اینجوری، این حالت در اشیاء غلبه داره، وقتی شک میکنن در اینکه فلان شی کماکان باقی هست یا نه، بنا رو میذارن بر بقایش. یا نه، یا عقلا بنا رو بر حالت سابقه میذارن به خاطر اینه که به احتمال عدم بقاش اصلا غفلت دارن نسبت به احتمال عدم بقا. این دوتا منشأ، یکی غلبه بقای اشیا بر حالت سابقه و دیگری غفلت عقلا از احتمال عدم بقا، این دوتا منشأ سبب میشه عقلا وقتی نسبت به حالت سابق شک داشته باشن، ظن به بقا براشون حاصل میشه. پس عقلا اگر هم استصحاب میکنن، استصحابشون تعبدی و بدون چون و چرا نیست، استصحابشون به خاطر ظن به حالت سابق است. یعنی چون گمان به بقاء حالت سابق دارن به حالت سابق توجه میکنن، در حالی که ما در علم اصول استصحاب رو به عنوان یک حکم تعبدی میخوایم ثابت کنیم. نمیخوایم بگیم ما استصحاب جاری کنید در حالی که ظن به بقا حالت سابقه داری، ما میگیم استصحاب رو جاری کنید در حالی که چه ظن به حالت سابقه داشته باشید، چه ظن به حالت سابقه نداشته باشید. خب پس اگر منظور کسانی که استدلال کردن به بنا عقلا میخوان بگن بنا عقلا یک حکم تعبدی، اینطور نیست. تا برسیم به یه اگر دیگه، و يرد عليه انه ان اريد به اثبات الاستصحاب بمعنى الحكم التعبدي ببقاء ما كان فثبوت هذا التعبد من العقلاء ممنوع. اشکال وارد می شود بر این استدلال، انه این ضمیر، انه ضمیر شأنه. این اشکال هم دوستان اشکالی که مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایه چاپ آل البیت صفحه 387 مطرح کرد. پس این اشکال رو شما اگر الان خوب بفهمید انشاءالله یک دو سطر از کتاب کفایه رو هم به لطف خدا پشت سر گذاشتید. خب ضمیر اورید بهی برمیگرده به بناء عقلا. اگر اراده شده باشد از بناء عقلا بر حالت سابقه اثبات استصحاب به معنای حکم تعبدی به بقاء ماکان، زیر حکم تعبدی خط بکشید، وجود چون این تعبدی از ناحیه عقلا ممنوع است. یعنی عقلا چون این تعبدی ندارن. برخورد عقلا با حالت سابقه یه برخورد تعبدی و بدون چون چرا نیست، بلکه برخوردشون به خاطر ظن به بقاء حالت سابقه. حیث و ان بناءهم علی البقاء انما کان لعجل زن زن، زیرا بناء عقلا بر بقا، روی بقا بنویسید بقا حالت سابقه، بنای عقلا بر بقا حالت سابقه به خاطر زن است. چه زنی؟ روی زن هم برسی زن به بقای حالت سابقه. یه مثال هم قبلا زدیم، شما به عنوان یک فرد از این جامعه اوغلا دنبال یه جنسی بودید، این جنس رو مغازه سر کوچه‌تون داشت. حالا برای دفعه دوم که میخواید خرید کنید، اگرم شک کنید که این مغازه داره یا نداره، به خودت میگی خب احتمال زیاد داشته باشه این جنس رو هنوز، لذا میگی بزن اول سری به همین مغازه بزنم جای دیگه ای نرم. پس شما چرا بنا رو بر حالت سابق گذاشتید؟ به خاطر اینکه گفتید به احتمال زیاد هنوز داره، زن به حالت سابق برای شما حاصل شد. خب حالا دوستان، پس بنا اوغلا بر اساس زن به بقا حالت سابق. حالا این زن از کجا در میاد؟ این الحاصل منشأ زن رو داره میگه. دو تا منشأ برای زن گفته. منشأ اولی که باعث میشه این زن برای اوغلا حاصل بشه، غلبه بقا اشیاست بر حالت سابق. لعجل زن الحاصل روی من غلبت بقاء الاشیاء على حالت السابقه. روی من غلبته بنویسید منشأ اول برای زن به بقاء حالت سابق. میگه آقا بخواد منشأش غلبه است. مثلا فرض بفرمایید خیلی از چیزا منشأش غلبه است. فرض بفرمایید که غالبا شما به اصطلاح پیشگوشتی بخواید بخرید، غالبا چه مغازه‌های پیشگوشتی دارن؟ مغازه‌های ابزار فروشی، مغازه‌های مصالح ساختمانی، اینا معمولا پیشگوشتی دارن. حالا ممکنه شما یه مغازه‌ای برید نداشته باشه، حتی ممکنه توی سوپرمارکتی پیشگوشتی هم بفروشن، توی فروشگاهی پیشگوشتی هم بفروشن. اما اون حالتی که غلبه داره، غلبه با این است که پیشگوشتی رو ابزار فروشی ها مصالح ساختمانی ها دارن. لذا شما یه سر راهی این جهان میشید. اینی که شما به عنوان عاقل میخواید پیشگوشتی بخرید، مستقیم میرید سراغ این مغازه ها، به خاطر اینی که غالبا این جنس تو این مغازه ها پیدا میشه و شما میگید به احتمال زیاد اینها دارن. چرا؟ چون غالبا راستکاره همین صنف از صنوف بازاره. اینجا هم اوغلا میگن نگاه کنید، اشیا معمولا حالت هاشون به اصطلاح به حالت سابقه خودشون باقی هن. چون این غلبه داره، نمیگیم همیشه اینطوره، چون غلبه داره، این غلبه منشأ تولید زن میشه. مثلا شما عرض کردیم شما همیشه میرید مدرسه‌تون معمولا جابجایی ندارن، مدارس نونوایی ها معمولا جابجایی ندارن، خیلی کم اتفاق میفته یه نونوایی جابجا بشه، یه مغازه جابجا بشه، غالبا مغازه سر جاشونن. لحاظا شما صبح میرید، مثلا هفته پیش دو ماه پیش رفتید نونوایی نون گرفتید، الان میخواید نون بگیرید، اگرم شک کنید نونوایی نکنه جابجا شده باشه یا نه، بنا رو میذارید که این کماکان سر جای خودش هست و معمولا هم همینطوره. خب دومین منشأ برای حصول زن او غفلتهم عن احتمال عدم البقا. این که اوغلا خب دوستان، این که عرض کردیم دو تا منشأ برای زن گفته شده، این رو ظاهرا با عبارت سازگار نیست. خب این که ایشون فرمود از زن الحاصل من غلبت بقاء الاشیاء، این من غلبت بقاء الاشیاء، این منشأ زن رو داره میگه. اما این غفلت هم ظاهرا عطف به ما قبله، یعنی اوغلا بنا رو بر بقا میذارن، این بنا بر بقاشون دوتا منشأ داره، نه اون زن از دوتا منشأ حاصل میشه. بنای اوغلا بر بقا دوتا علت داره. این روی لعجله بنویسید علت اول بنابر بقا، روی غفلت بنویسید علت دوم بنابر بقا. پس بنای اوغلا بر بقا به خاطر تعبد نیست. حرف ما اینه، بنای اوغلا بر بقا حالت سابق به خاطر تعبد نیست. دو تا علت داره. علت اولش اینه که اینها زن دارن به بقای حالت سابقه و این زن هم حاصل میشه از غلبه. دلیل دومی که اوغلا بنا میذارن بر بقا غفلته، به خاطر اینکه غفلت دارن از احتمال عدم بقا، اصلا توجه ندارن. اوغلا به صورت اوتومات با حالت سابقه عمل میکنن، اصلا توجه ندارن به این که به اصطلاح نکنه باقی نباشد، به عدم احتمال عدم بقا اصلا توجه ندارن. مثل که شما صبح خونه میزنید بیرون، اصلا توجه ندارید به این که نکنه مدرسه ما جا به جا شده باشه. صبح که میزنید بیرون نون بگیرید، حالا 2 ماه پیش رفتید نونوایی، ولی اصلا توجه نداری که نکنه این نونوایی جا به جا شده باشه، نکنه تاریخ تعطیلی نونوایی جا به جا شده باشه. پس علایتال اغلا بنا رو بر بقا میذارن از باب تعبد نیست، یا به دلیل ظنیه که حاصل میشه از غلبه، یا به خاطر اینکه غفلت دارن از احتمال بقا. پس فلم یحرز بناؤهم علیها تعبدن، ضمیر علیها روش میسید حالت سابقه. پس دوستان محرز نشد بناء اغلا بر حالت سابقه به صورت تعبدی، یعنی برای ما محرز نشد که بناء اغلا بر حالت سابقه به خاطر تعبد است. در ادامش بنویسید والحال ان المقصود فی الاستصحاب هو تعبد به بقای ماکان سواء اظن به بقای الحالت السابقه ام لم یظن. خب پس بناء اغلا تعبدی نیست، در حالی که ما تو استصحاب ما دنبال این هستیم که تعبد به حالت سابقه پیدا کنیم. یعنی ما در استصحاب میخوایم به شما بگیم آقا استصحاب کن، وقتی به یه چیزی یقین داشتی بعد شکری به حالت سابقه عمل کن. سوال آیا من به حالت سابقه عمل کنم فقط در اون مواردی که ظن به بقا حالت سابقه داره؟ میگیم نه. چه ظن به بقا حالت سابقه داشتی؟ چه ظن به عدم بقایش داشتی؟ چه شک داشتی؟ در هر صورتی شما به حالت سابقه عمل کن. خب اغلا که این کار رو نمی کنن، اغلا فقط در یک صورت به حالت سابقه عمل میکنن. پس سیره اغلا اینجا اخص از مدعای ما، ما میخواییم مدعا رو خیلی گلگوشات ثابت کنیم. این دلیل فقط در صورتی جریان داره که ما ظن به حالت سابقه پیدا کنیم. مثالی بزنیم، فرض بفرمایید شما لباستون دیروز پاک بود، حالا شک دارید نجس شد یا نشد. یه موقع احتمال زیاد میدید که نجس نشده. یعنی چی؟ یعنی شما ظن به بقا طهارت دارید. خب در این صورت اغلا به این ظن عمل میکنن، ما میگیم استصحاب کن. اما یه موقعی شما لباس دیروز پاک بود، الان شک داری نجس شده یا نه، ولی احتمال زیاد میدی نجس شده، یعنی ظن به عدم بقا دارید. اینجا دیگه اغلا به حالت سابقه عمل نمیکنن. اما ما اگر استصحاب رو ثابت کنیم میگیم اینجا هم استصحاب کن. یه موقعی هم شما لباستون پاک بود، حالا شک دارید نجس شده، شک منطقی دارید، یعنی 50% در ذهن شما احتمال داره که این لباس نجس شده باشه، 50% هم احتمال داره نجس نشده باشه. یعنی زن نه زن به بقای طهارت داری، نه زن به عدم بقای طهارت داری. در این صورت استصحاب رو ما اگر ثابت کنیم میگیم باز هم بنا رو بر حالت سابقه بذاریم. اما اغلا اینجا این کار رو نمی کنن، اغلا زن براشون حاصل نشه این کار رو نمی کنن. خب دوستان، پس ما گفتیم اگر منظور شما از بنا اغلا بر استصحاب اینی که اغلا تعبدن به حالت سابقه عمل میکنن، این حرف درستی نیست. و یرد علیه انه ان اورید، زیر ان اورید خط بکشید. این احتمال اول در مورد استدلال شما بود. یه احتمال دوم، یه تفسیر دومی از استدلال شما میخوایم بکنیم. پس دوستان معلوم شد که تا اینجا معلوم شد اغلا تعبدن این کارو نمیکنن. اگر میخواید بگید اغلا به حالت سابقه عمل میکنن به خاطر اینه که ظن به بقا حالت سابقه دارن، یعنی استصحاب در نزد اغلا کاشف از بقا حالت سابقه است، یعنی به اصطلاح اغلا استصحاب رو به عنوان یه اماره میدونن. خاطرتون هست عرض کردیم قبلا فرق بین اصل و اماره اینه که اصول کاشفیت از واقع ندارن، اما امارات کاشفیت از واقع دارن. اماره کشف از واقع میکنه، البته کشف ظنی. اما اصول اینطور نیستن. اصول فقط برای رفع تحیر در مقام عمل هستند. فرض بفرمایید در یه جایی که شارع مقدس دستور داده آقا در یه مسئله‌ای که مشکل شده قرعه بندازید، القرعه لكل امر مشکل، شما در یه جای قرعه میندازید، آیا قرعه به اصطلاح به نام هر کسی در اومد یعنی فلواقع کاشف از اینی که حق مال این بوده؟ نه، قرعه فقط یه راه حله که این مسئله جمع بشه، کاشفیت از واقع نداره، به خلاف اماراتی کاشف از واقع. اون موقع مثال زدیم، مثل استخاره کاشف از اینی که این عمل برای شما خیره. فقط این نیست که بخواد مسئله رو جمع کنه، شما رو از تحیر خارج کنه. خب ما گفتیم عقلا عملشون به حالت سابقه از باب تعبد و جمع کردن مسئله نیست، بخوان خودشون رو خلاص کنن از تحیر خارج بشن. عقلا کار تعبدی نمی کنن در این زمینه. عقلا اگر منظور شما از بنای عقلا بر استصحاب اینه که عقلا به حالت سابق عمل میکنن، یعنی عقلا کشف میشه براش، یعنی استصحاب در نزد عقلا کاشف از بقای حالت سابق است، این حرف خوبیه. ارتکازات عقلایی همینه که حالت سابقه معمولا باقیه، این حرف خوبیه. یعنی ما بگیم استصحاب در نزد عقلا اماره است، به عنوان یه اماره باش برخورد میکنن که جنبه کاشفیت داره، این حرف خوبیه، این حرف اجمالا مورد قبول ما هست. اما شما دوستان قبلا خوندید در باب ادله ظنیه، ادله ظنیه کاشفیت دارن، گفتیم هر دلیل ظنی که میخواد کشف کنه از واقع، اونم به صورت کشف ظنی، این باید دلیل بر حجیتش اقامه بشه. اگر دلیل بر حجیتش اقامه نشه میشه ظن معتبر. بله کاشفیت داره، ولی کاشفیتش باید امضا بشه. عرض کردیم شما از سر کوچه رد میشید میرید سمت مدرسه‌تون، این نگهبان مدرسه یا سوپری سر مدرسه اگر فروشندش به شما بگه آقا مدرسه‌تون امروز تعطیله، این کاشف از واقع هست، البته کشفش ظنیه. کشف از این میکنه که مدرسه تعطیله، اما کشفش قطعی نیست، ظنیه. ما قبلا گفتیم کشف ظنی اعتبار نداره. بله ما در اینجا هم ما وقتی که به یه چیزی سابقا یقین داشتیم الان شک داریم، کشف میشود در نزد ما به صورت ظنی که اون حالت سابقه کماکان باقیه، به احتمال زیاد اون حالت سابقه کماکان باقیه، اما این کشف ظنی دوستان باید مورد امضای شرع قرار بگیره تا معتبر باشه. اون حرف سوپری سر و کوچه هم که گفت مدرسه تعطیله، اگر پشت حرفش رو مدیر مدرسه امضا کرده باشه، اون موقع این کشف برای ما معتبر. اگه نشده باشه، شما با این کشف ظنی نمیتونید مدرسه نرید و سر راه مسیرتون رو کشف کنید برگردید خونه. کشف داره اما کشف ظنیه. پس و این بند دوستان فرقش با بند قبلی اینا، این همه داریم تأکید میکنیم به خاطر اینکه فرق این دوتا بند براتون روشن میشه. اون ان اوریده در قسمت اول می‌خواستیم به اون استصحاب و اون استصحاب عقلایی رو به عنوان یک اصل عملی ثابت کنیم که گفتیم قابل اثبات نیست. در بند دوم می‌خوایم استصحاب عقلایی رو به عنوان یک اماره بررسی کنیم. میگیم به عنوان یک اماره قابل قبوله، استصحاب عقلایی به عنوان یک اماره که کاشف از واقع باشد قبول است، اما دلیلی بر حجیتش نداریم، چون قبلا گفتیم اصل در زنون عدم حجیت. و این اورید بهی اثبات الاستصحاب به معنا انهم یعملون عند الشک فی بقاء شیء على وفق ما ارتكز فی نفوسهم من العلم بالحالات السابقه فهو صحیح اجمالا. اگر منظور شما از بناء عقلا بر استصحاب اثبات استصحاب است، به معنای اینکه عقلا عمل میکنند هنگام شک در بقای شیء، عمل میکنند بر اساس آنچه مرتکز است، مستقر است در جان، در دلهایشان، در فکرشون، که اون چیزی که مستقره چیه؟ این من بیان ماست. که علم با حالت سابقه دارن، به خاطر علم با حالت سابقه به شکشون اعتنا نمی کنن. این حرف حرف درستیه، فهو صحیح، این صحیحه، اجمالا حرف درستیه. الا انه لم تحرز حجیت هذه السیره فی مجال اثبات الاحکام الشرعیه، اما احراز نشده از حجیت این سیره در زمینه اثبات احکام شرعیه، به حیث و تکون و منجزتن و معذره، به طوری که منجز و معذر باشه. دقت کنید، زیر حجیت خط بکشید، زیر منجز و معذر خط بکشید. خاطر شریفتون باشه در باب ادله قطعیه هم اول ما اومدیم حجیت رو به چی معنا کردیم؟ در صفحه 151 ملاحظه بفرمایید، اونجا گفتیم یعبر عن المنجزیه و المعذریه للقطع به حجیت القطع. حجیت همون معذریت و منجزیت هست. خب این که زیر خط بکشید یعنی اینها یکی هست. پس دوستان، ما قبول داریم عقلا اماره استصحاب و عقلای اماریت داره، کاشفیت داره، تولید ظن میکنه برای انسان. انسان وقتی به یه چیزی یقین داره سابقا بعدش شک میکنه، ظن به بقا حالت سابقه پیدا میکنه، کاشف از اینه که اون حالت سابقه کماکان باقیه. اما این ظن اعتبار نداره، ظن باید پشتش امضا بشه. شما یه چک دست شما باشه، بله این چک تا پشتش امضا نچک اعتبار داره، به اصطلاح کاشف از اینه که یه مبلغی این آقا به اون آقا بدهکاره، اما تا پشتش امضا نباشه هیچ فایده ای نداره. بل حیث لا تفید و اکثر من الظن فهی غیر حجت قطعا علا اساس اصالت عدم حجیت زنون. جلوش می‌نویسید که قبلا گذشت. بلکه از آنجا که لا تفیدو افاده نمی کند، کی؟ همین سیره عقلا. این سیره عقلا افاده نمی کند بیش از زن، روی زن بنویسید، زن به بقا حالت سابقه. نهایت چیزی که از سیره عقلا فهمیده میشه زن به بقا حالت سابقه است. فهی غیر حجت قطعا، قطعا حجت نیست. چرا؟ بر اساس اصالت عدم زنون، عدم حجیت زنون که قبلا این رو بحث کردیم. خلاصه این درس این شد دوستان، ما برای اثبات استصحاب نمیتونیم به دلیل عقلی توسل کنیم نه به بنا عقلا. و الحاصل انه لا یصح الاستدلال به دلیل العقل او بنا العقلا علی الاستصحاب. خلاصه بحث این شد که صحیح نیست استدلال به دلیل عقل یا بنا عقلا بر استصحاب. خب دوستان، لو سلمنا، اگر بپذیریم این استدلال به عقل و بنا عقلا رو، دیگه استصحاب اصل عملی نیست، میشه یه اماره. اگر پس ما یاد خاطرتون هست ما قبلا عرض کردیم در قسمت خاکستری رنگ همین درس گفتیم استصحاب یکی از اصولی است که در اماره یا اصل بودنش اختلاف وجود داره. ببخشید، در صفحه 381 پیش سازمان دهنده قسمت خاکستری رنگ درس 66 خوندیم من القواعد التي اختلفوا في كونها من الامارات او الاصول الاستصحاب. گفتیم استصحاب دعوا سرش که اصل عملی یا اماره است. اینجا دوستان باید متوجه بشید کسانی که دلیلشون برای استصحاب عقل یا بناء عقلا است، نتیجهش این میشه که استصحاب یک اماره است، چون ادله شون اماریت رو ثابت میکنه. اما اونهایی که معتقدن نه، استصحاب از روایات استفاده میشه، روایات استصحاب رو به عنوان اصل عملی و رافع تحیر از مقام عمل در مقام عمل مطرح کرده. پس این اختلاف که دلیل ما برای اثبات استصحاب چی باشه ثمره داره، ثمرهش اینه که دلیل ما عقلی و بنا عقلا باشه استصحاب میشه اماره، دلیل ما اخباری باشه استصحاب میشه اصل عملی. ولو سلمنا ثبوته فلا یکون اصلا عملیا بل هو اماره من الامارات. ضمیر ثبوته میخوره به دلیل عقلی یا بناء عقلا. اگر ما بپذیریم وجود دلیل عقلی یا بناء عقلا بر اثبات استصحاب، پس نمی باشد استصحاب اصل عملی، بلکه استصحاب اماره ایست از امارات. دوستان این حرف، حرف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، مرحوم شیخ در فرائد الاصول یا همون رسائل جلد 3 صفحه 13 که انشاءالله در پایه 6-7 به بعد این رو میخونید، شیخ میفرماید ما اگر دلیلمون برای اثبات استصحاب عقل یا بنا عقلا باشه استصحاب میشه اماره، اگر دلیل ما اصل عملی باشد استصحاب میشود، اگر دلیل ما برای استصحاب اخبار باشه که در درس بعدی میخونیم استصحاب میشه چی؟ میشه اصل عملی نه اماره. و میدونید رتبه اصول عملی متأخر از رتبه امارات، امارات قوی ترن، مقدمه بر اصول عملی. این تفصیل رو مرحوم شیخ انصاری دارد. البته در این زمینه نظرات اشکالاتی هست، نظرات و اشکالاتی هست، اینها رو ما در تعلیقه آوردیم، اینجا دیگه نیازی به طرحش نیست، من تا بدونه در این زمینه نظرات دیگری هم اجمالاً هست. خب دوستان دقت کنید، ما عرض کردیم قدما و متأخرین تمسک کردن به دلیل عقل و بنا عقلا بر اثبات استصحاب. پس وقتی اینها تمسک کردن با این توضیحی که دادیم، استصحاب نزد قدما و متأخرین استصحاب اماره بوده، به همین خاطر اینا اصلا استصحاب رو جز ادله عقلیه ذکر میکردن، استصحاب رو داخل در ادله عقلیه میآوردن، ما میاریم جز اصول عملی، اونو جز ادله عقلیه میآوردن. دوستان طلبه ما میبینید در این بحث استصحاب به این نکته توجه ندارن، میرن با مثلا در بعضی از کتاب ها، مثلا گاهی در لومه در کتاب های دیگه میبینن به اصطلاح برای اثبات یک فرع فقهی میبینن این فقیه بزرگوار مسئله رو میگه، وقتی میخواد دلیل رو بگه اول استصحاب رو میگه بعد روایت رو میگه، یا استصحاب رو همتراز با روایت میگه، در حالی که طلبه امروزی ما میگه آقا ما تا وقتی روایت داریم حق مراجعه به اصل عملی نداریم، تا وقتی که ما روایت داریم نباید بریم سراغ اصول عملی، بعد میمونه توش که شهید اول شهید ثانی فلان فقیه قدیمی یا متأخر چطور اول اومد استصحابو گفته، به خاطر اینکه به این نکته توجه نداشته. و دوستان یکی از ریزکاری هایی که و محاسن کتاب الاساس به لطف خدا اینه که این نکاتی که شما در خوندن کتاب لمعه بهش نیاز دارید و تقریبا به همه اینا تا اونجایی که بنده استقصا کردم اشاره کرده، لازم شما دیگه با این ابهامات در آینده روبرو نخواهید شد. پس اگر دیدید یک فقیهی از قدما متأخرین در استدلال برای یک فرع فقهی اول به استصحاب تمسک کرده یا استصحاب رو در ردیف سایر امارات قرار داده، به خاطر اینکه استصحاب رو اونها اماره میدونستن نه اصل عملی، از زمان شیخ انصاری به بعد بود که این مسئله منقح شد که استصحاب یک اصل عملیه و متأخر از امارات و در ردیف مثلا امثال خبر واحد قرار نمیگیره. و لذالک لابد من حمل الاستصحاب فی کلمات القدما والمتأخرین من الفقها علی ما یکون دلیلا ظنیا لا اصلا عملیا محضا حیث انهم عدوه من الادله العقلیه. با توجه به توضیحاتی که گفتیم ما باید حمل کنیم استصحاب رو در کلمات قدما و متأخرین از فقها بر دلیل ظنی زیرش می‌نویسید اماره، نه بر یک اصل عملی محض. به همین خاطر هم هست که انهم یعنی همون قدما و متأخرین عدوه و محسوب کردن استصحاب رو از ادله عقلیه. اما دوستان ما استصحاب رو دلیل عقلی ندونستیم، چون اصول عملی مطرح کردیم. خب به لطف خدا دوستان مسئله مطرح شد، دلیل عقل رو تقریر کردیم و نپذیرفتیم، بنا عقلا رو تقریر کردیم و نپذیرفتیم. عرض کردیم اگر دلیل ما بنا عقلا و دلیل عقل باشه استصحاب میشه اماره، طبق تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری داده و مصنف هم این رو پذیرفته. اگر هم دلیل ما عقل عقلا را نپذیریم، مستند ما اخبار باشد، موقع استصحاب میشه اصل عملی، که ما استصحاب را اصل عملی میدونیم. حالا میخوایم بریم سراغ تطبیقات. سه تا مثال برای استصحاب میخوایم مطرح کنیم. دوستان، بدن ما طاهر بود یقینا. حالا بعد از ساعتی، بعد از لحظاتی شک کردیم بدن ما نجس شد یا نشد. اینجا ما استصحاب میکنیم. ما استصحاب میکنیم به خاطر اینکه روایات ما گفته استصحاب. اما اونهایی که قائلا استصحاب عقلیه نه شرعی، اونهایی که میگن استصحاب عقلیه نه شرعی، اونها میگن به خاطر اینه که وقتی بدن ما پاک بود، حالا بعدش شک کردیم، به احتمال زیاد کماکان پاکی، یعنی ظن به حالت سابقه دارن. علا اول ازا شک فی بقای طهارت البدن بعد الیقین به ها سابقن یکون و بقاؤها مزنونن علا مسلک من قال به ثبوت الاستصحاب عقلن. هرگاه شک شود در بقای طهارت بدن بعد از یقین به طهارت سابقاً، می باشد بقای طهارت مزنون. بقای طهارت مزنونه، یعنی به احتمال زیاد بدن هنوز پاکه. بنابر مسلک کسی که قائل به ثبوت استصحاب است عقلاً. دقت داشته باشید دوستان، ما یه ثمره برای یه ثمره برای این که دلیل ما برای استصحاب عقلی یا بنا عقلا باشه یا دلیل ما روایات باشه عرض کردیم. گفتیم دلیل ما عقلی یا بنا باشه استصحاب چی میشه؟ میشه جزء امارات. دلیل ما اخبار باشه استصحاب میشه جزء اصول عملی. یه تعبیر دیگر هم یاد بگیرید، استصحاب نزد اون آقایون عقلیه، اما استصحاب نزد ما شرعیه. یا خاطرتون هست ما براءت عقلی داشتیم، براءت نقلی داشتیم. براءت هم عقلیه هم نقلی، اما استصحاب نزد قدما و متأخرینی که دلیلشون عقلی و بنا عقلا است استصحاب عقلیه، اما نزد شیخ انصاری به بعد استصحاب شرعی و نقلیه. پس براءت هم عقلی هم نقلی، استصحاب نزد اونها عقلیه، نزد ما شرعیه. خب دوستان، ایشون فرمود بنابر مسلک اینها بقا مزنونه، بله، و استصحاب میکنن بنا رو بر حال سابق میذارن. خب طبق مسلک متأخرین چی میشه؟ طبق مسلکی کسانی که استصحاب رو شرعی میدونن، اونها میگن به حال سابق عمل کن، اما نه به خاطر اینکه شما ظن به بقا دارید. پس طبق مسلک متأخرین اونها میگن بنا رو بر حالت سابق بذار، اما نه به خاطر ظن به بقا حالت سابق، میگن چون شارع گفته. خلاص، تفاوتشون چی میشه؟ در جایی که همین عقلا ظن به بقا نداشته باشن استصحاب نمیکنن، اما ما ظن به بقا هم نداشته باشیم بازم استصحاب میکنیم. خب تطبیق دوم. دوستان، یک کسی غایب شد. بعضی هستن میبینید که مثلا غالبا مردها غیب میشن. مردی میره مسافرت دیگه بر نمیگرد، حالا یا کلکشه میخواد دیگه بره یه زن دیگه بگیره، این زن رو ولش کنه، یا نه واقعا گم میشه. اینم یکی از ترفندهاست بعضی از مردها میزنن، میرن یه مسافرتی دیگه بر نمیگردن، این زنم هی میمونه میمونه میمونه، آخرش با حکم شهر طلاق میگیره، میره شوهر میکنه. او آقا میبینه رفته یه شهر دیگه برای خودش ساکن شده و زن و بچه گرفته، دیگه این دوربران پیداش نمیشه. بعضی موقع هم نه، اصلا مسافرت میره معلوم نیست غرق شده از بین رفته چی شده. خب حالا یه آقای رفت، یه شخصی رفت به اصطلاح غایب شد. حالا ما شک داریم این آقا کماکان زنده است یا نه. بنابر مسلک قدما، یه کسی که تا دیروز بودش، حالا یه هفته است پیداش نیست، بنابر مسلک قدما وقتی ما به یه چیزی یقین داشتیم وجود این آقا زنده بودن یا حالا درش شک داشتیم، میگیم به احتمال زیاد هنوز زنده است، یعنی زنده به حالت سابق پیدا میکنه. اینجا حالت سابق حیاتشه، زنده به حیات پیدا میکنیم. در نتیجه طبق مسلک قدما ما همون آثار حیات رو کماکان ادامه میدیم، میگیم ایشون به احتمال زیاد زنده است، لذا ما باید آثار حیات این آقا رو جاری کنیم. آثار حیاتش چیه؟ آثار حیاتش اینه که ایشون چون استصحاب کردیم حیاتش رو، میگیم کماکان ایشون زنده هست، پس علقه زوجیت هنوز برای همسرش باقی، زنش حق نداره برای شوهر کنه، شوهرش کماکان بنابر استصحاب کماکان زنده است. اموالش رو ورثه حق ندارن تقسیم کنن، چرا؟ چون بنابر استصحاب ایشون کماکان زنده است. اما دوستان طبق مسلک متأخرین چی میشه که استصحاب رو شرعی میدونن؟ اونها میگن ما هم استصحاب میکنیم حیات زید را و اموالش رو تقسیم نمیکنیم، زنش هم حق نداره شوهر بکنه، اما نه به خاطر اینکه زن به بقا داریم، بلکه به خاطر اینکه شارع ما رو متعبد کرده به حالت سابقه. شارع گفته به حالت سابقه عمل کن کائنن ما کن، پس نتیجه هر دو یکی میشه. نتیجه اختلاف کجا ظاهر میشه؟ اختلاف اونجا ظاهر میشه که ما ظن به حیات زید نداشته باشیم. زید گم شده، غایب شده، اما به اصطلاح ظن به زنده بودنش نداریم، بلکه ظن به مرده بودنش داریم. در اینجا مسلک قدما جریان پیدا نمیکنه، اما مسلک متأخرین جریان خودش رو داره، چون متأخرین کاری با این ندارن. شارع گفته شما به حالت سابقه عمل کن، حالا میخواد ظن به حالت سابقه داشته باشی، میخواد نداشته باشی. عقلا اگر طبق مسلک قدما اگر احتمال زنده بودن زید بعد از این یه هفته غیبتش 50-50 باشه، استصحاب نمیتونن بکنن. چرا؟ چون ملاک استصحاب اونها ظن به حالت سابقه بود، وقتی حالت سابقه 50-50 بشه براشون جاری نمیشه، اما ما میتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون اصلا این احتمالات برای ما مهم نیست. شارع گفته شما متعبد باش به حالت سابقه عمل کن، گردن من هر چی شد شد، من قبول میکنم. اذا غاب شخص و شک فی حیاتی، هرگاه شخصی غایب شود شک کنیم در زنده بودنش، فالاستصحاب علی مسلک القدما یقتضی الظن، استصحاب بنابر مسلک خودما اقتضای ظن به بقا دارد. خب یعنی استصحاب میکنیم بقای زید، بقای چی؟ روی بقا بنویسید بقای حیات. اینجا متعلق استصحاب یعنی مستصحب، ما متعلق استصحاب بهش میگن مستصحب، به صيغه اسم مفعول مستصحب ما حیات زید. وقتی مستصحب شد حیات، حیات رو استصحاب کردیم، یجب ترتیب و آثارها، باید اون آثار حیات زید مترتب بشه. شماره بزن در حاشیه کتاب یادداشت کن، مانند بقای علقه زوجیت بین او و بین همسرش و نیز حرمت تقسیم اموالش. عند من یرا حجیت هاز زن، نزد کسی که قائل به حجیت این زنه. اما عرض کردیم طبق مسلک متأخرین نتیجه چی میشه. مورد سوم دوستان، اذا شک فی اثناء الصلات فی الاتیان به فعل من افعالها، شما در حین نماز شک میکنی فلان جزء نماز رو من انجام دادم یا نه. مثلا الان ایستادی شک داری سوره رو خوندم یا نخوندم. استصحاب میگه آقا شما تا چند دقیقه پیش که نخونده بودید، تا چند دقیقه پیش شما یقین به عدم قرائت سوره داشتید، تا چند دقیقه پیش قطعا شما سوره نخونده بودید، الان شک داری سوره خوندم یا نه. وقتی شک بعد از یقین پیش میاد، ظن به بقاء حالت سابقه است، یعنی ظن به نخوندن سوره برای شما حاصل میشه، در نتیجه شما باید سوره رو بخونید. پس استصحاب عدم قرائت سوره میکنید، استصحاب عدم انجام اون جزء مشکوک رو میکنید. استصحاب میگه علل قاعده شما نخوندید، دوباره باید بخوندید این رو و این جزء مشکوک رو انجام بدید. این طبق مسلک قدماست. البته مسلک متأخرین هم نتیجهش همینه، تو نتیجه یکی هم مثل همون دوتای قبلی. اذا شک فی اثناء الصلاه فی الاتیان به فعل من افعال، هرگاه در اثناء نماز شک شود در انجام فعلی از افعال نماز، فالاستصحاب علی مسلک العقل یقتضی ان یکون عدمه مظنونا، استصحاب بنابر مسلک عقل اقتضا دارد که عدم انجام اون عمل مزنون باشد. این عدمهو برمیگرده به اتیان بالفعل. استصحاب اقتضا دارد که عدم انجام فعل مزنون باشد و علیه، بنابراین که عدم انجام مزنونه، فلا بد من اتیانهی، باید انجامش بدید. خب دوستان، به لطف خدا این بحث هم تمام شد. در درس آینده انشاءالله تعالی به فضل الهی وارد بحث استدلال به اخبار میشیم بر استصحاب، که الان این توی بورس این استدلال جریان داره و الانیا این استدلال رو قبول دارن و نتیجهش هم عرض کردیم. این استدلال رو قبول کنیم استصحاب میشه اصل عملی دیگه، زن با حال سابقه باشد نباشد برای ما دیگه اصلا مهم نیست. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق درک معارف قرآن و معارف اهل بیت را عنایت کند. انشاءالله از خداوند این توفیق رو میخواهیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و الحمد لله رب العالمین، و سلام علی المرسلین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.